صفحه امنیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی. اولین نشست از سلسله نشست‌های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو با بررسی دلالت‌های امنیتی مشهد پنجم الشواهد الربوبیه صدرالمتعلین در خدمت شما هستیم. کتاب ارزشمند الشواهد الربوبیه اثر بزرگ حکیم نامدار ملا صدرای شیرازی است که ایشون تمامی مباحث حکمت را به صورت موجز در این کتاب جمع‌آوری کرده است. از جمله ویژگی‌های مشهد پنجم این اثر پرداختن به امور زمینی و در واقع ایجاد پیوند میان زمین و آسمان هست که در واقع همون چیزی رو که در سفر سوم و چهارم اسفار اربعه ملا صدرا مورد توجه قرار داده، یعنی حرکت از حق به سوی حق و از خلق به سوی خلق. خب ما در این جلسه در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی هستیم برای استماع دلالت‌های امنیتی مشهد پنجم کتاب الشواهد الربوبیه. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. چون جلسه اول ما هست و بحث فلسفه امنیت هم بحث نوپدیدی هست و ادبیات فارسی در این زمینه وجود نداره و حتی غیر فارسی هم تا جایی که من جستجو کردم مطلب قابل توجهی وجود نداره، هرچند به اختصار من لازم هست که در مورد مفهوم و چیستی فلسفه امنیت نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. فلسفه دو کاربرد خیلی رایج داره. گاهی فلسفه به صورت مطلق به کار میره، گاهی فلسفه به صورت مضاف به کار میره. طبیعتاً فلسفه امنیت جزء بخش دوم میشه، نه جزء بخش اول. فلسفه مضاف هم خودش تقسیماتی داره، یعنی ما در حوزه فلسفه مضاف از یک نوع فلسفه سخن نمیگیم، بلکه بستگی داره که فلسفه به چه چیزی اضافه بشه، اون مضافون اله چی باشه. گاهی فلسفه مضاف به علوم و معارف میشه، یعنی ما کلمه فلسفه رو بر سر یک علم در میاریم، مثلا میگیم فلسفه فیزیک یا میگیم مثلا فلسفه فقه. این علوم و دانش ها دو دسته هستن، گاهی علوم و دانش های حقیقی هستن، گاهی علوم و دانش‌های اعتباری هستند. مثلا در فلسفه فیزیک ما از علم فیزیک صحبت می‌کنیم که علم فیزیک یک علم حقیقیه، ولی در فلسفه علوم انسانی عمدتاً با پدیده‌هایی سر و کار داریم که اینها اعتباری هستند، با دانش‌های اعتباری سر و کار داریم. پس دسته اول از فلسفه‌های مضاف فلسفه های مضاف به علوم و معارف هستند، علوم و معارف حقیقی، علوم و معارف اعتباری. دسته دوم از فلسفه های مضاف فلسفه های مضاف به امور هستند، نه علوم. یعنی اینجا مضاف الیه یک امر هست نه یک علم. این فلسفه های مضاف به امور هم انواعی دارند. گاهی امور معرفتی هستند، یعنی ما از حیث معرفتی اون امر رو بررسی میکنیم، نه از حیث دانشی که بشه جزء دسته اول، مثل مثلا مثالی که براش نوان میزنن فلسفه عرفانه. گاهی امور غیر معرفتی هستند، مثل فلسفه تمدن. تمدن یک امر، یک از امور محسوب میشه ولی از امور غیر معرفتی. گاهی هم فلسفه مضاف به امور از جنس پدیده ها خواهد بود، که پدیده ها هم دوباره دو بخش میشن، پدیده های حقیقی و پدیده های اعتباری. اگر ما از فلسفه امنیت سخن میگیم، حالا در قسمت های بعد باید بگیم که دقیقا منظور ما چه مضاف الیهی هست، چه چیزی رو مراد میکنیم، این رو میخواییم که روشن بکنیم. منتها باید این چند تا مقدمه رو من بگم. پس در فلسفه های مضاف همیشه با یک نوع فلسفه مضاف روبرو نیستیم. مشهورترین تقسیم تو فلسفه های مضاف همین فلسفه های مضاف به علوم و امور هست. البته معمولا هم ریز نمیشن پژوهشگران در فلسفه های مضاف به علوم و امور، و اینکه خود اینها دوباره تقسیماتی دارن. علوم ممکنه حقیقی باشه، ممکنه اعتباری باشه، امور هم همینجور ممکنه امور معرفتی باشه، غیر معرفتی باشه، در حوزه پدیده ها باشه، پدیده ها ممکنه حقیقی باشه یا اعتباری باشه. خب خود علوم هم یه تقسیماتی داره. گاهی ما با علومی سر و کار داریم که موضوعشون وجود کلیه، مثل فلسفه اولا و عرفان که از مطلق، در فلسفه میگیم از مطلق وجود بحث میشه و از وجود مطلق، در عرفان از الله بحث میشه، از واجب الوجود بحث میشه، از موحد بحث میشه و توحید، از خدا و موحد، انسانی که به خدا باور داره. دسته دوم علومی هستند که موضوعشون وجود کلی سعی هست، مثل علم کلام. دسته سوم علومی هستند که موضوعشون وجود خاص کمیه، مثل ریاضیات. دسته چهارم علومی هستند که موضوعشون وجود خاص کیفی غیر ارادیه، مثل علوم طبیعی، فیزیک، شیمی. ما در فیزیک و شیمی و نجوم و امثال اینها، مخصوصا در فیزیک و در شیمی، در شیمی از وجود خاص کیفی بحث میکنیم، منتها وجود خاص کیفی غیر ارادیه. اونجا یک امر ارادی نداریم که بگیم مثلا حرکت نوترون یا مثلا پروتون یا حرکت الکترون ها، اینها مثلا با اختیار داره صورت میگیره. خیر. دسته پنجم علومی هستند که موضوعشون وجود خاص کیفی ارادیه، که جز پیچیده ترین دانش ها اینها میشن، چون ما اینجا با پدیده های کیفی ارادی سر و کار داریم، مثل علوم انسانی و مثل علوم امنیتی، مثل مطالعات امنیتی. امنیت مربوط به انسان و آنچه که به انسان تعلق داره میشه و جزء امور کیفی ارادی هست. خب پس ما جایگاه مطالعات امنیتی رو در علوم مشخص کردیم و اینکه موضوع مطالعات امنیتی چیست مشخص شد، انواع فلسفه های مضاف رو هم مشخص کردیم. حالا میخواییم بگیم که فلسفه امنیت چیست. خب چند معنا میتونه داشته باشه. گاهی فلسفه امنیت میگیم، منظور ما فلسفه علم امنیت هست، یا اگر طبقی استدلالی که من در جای دیگری انجام دادم، اگر قائل به علوم امنیتی باشین بگیم فلسفه علوم امنیتی، و میتونیم بحث رو محدود بکنیم فقط به مطالعات اسلامی امنیت، بگیم فلسفه مطالعات اسلامی امنیت. به هر حال فرق نمی کنه، هر تعبیری رو به کار ببریم، اینجا فلسفه میشه از جنس فلسفه های مضاف به علوم و معارف. یعنی ما یک نگاه درجه دومی میکنیم به علوم امنیتی تولید شده، مطالعات اسلامی امنیتی که تولید شده یا باید تولید بشود. میتونه نگاه تجویزی هم داشته باشه، فقط نگاه توصیفی نداشته باشه. معنای دوم از فلسفه امنیت اینه که امنیت به مثابه یک پدیده مد نظر باشه، یعنی هم چیزی که تو بیرون اتفاق میفته و ما ازش صحبت میکنیم، یعنی فلسفه پدیده امنیت. پس ما گاهی از فلسفه علم امنیت میتونیم صحبت بکنیم، یه معناست، معنای درستی هم هست، مسائلی هم داره که حالا در ادامه اشاره خواهم کرد، و گاهی از فلسفه پدیده امنیت صحبت میکنیم. خب هر کدوم اینها چه یه معنای سومی هم داره. گاهی از فلسفه امنیت که صحبت میکنیم معنای سوم منظور ما هست، یعنی نسبت فلسفه و امنیت. میخوایم ببینیم متفکران ما در حوزه فلسفه، همون فلسفه مطلق خودشون، فلسفه غیر مضافی که داشتن، آیا مباحثی که مطرح کردند اینها دلالت‌های امنیتی هم دارد یا خیر. پس معنای سوم از فلسفه امنیت، در واقع یک واو اینجا اضافه میخواد بشه، فلسفه و امنیت، نسبت فلسفه و امنیت چیست، و مراجعه میکنیم به اون چه که فیلسوفان ما تولید کردن. به هر حال چه معنای اول منظور باشه، چه معنای دوم، چه معنای سوم، جنس مباحث فلسفه امنیت، جنس مباحث بنیادی و نظری رو خواهد داشت. اما اگر منظور فلسفه علم امنیت باشه، مهمترین مسائل فلسفه علم امنیت از این قبیل خواهد بود: یک، شناسایی ماهیت دانش‌های امنیتی و چیستی و چرایی و چگونگی اونها. دو، هندسه، قلمرو، گستره و ساختار علوم امنیتی و بیان مسائل مهمی که در ساختار دانش امنیت مطرحه. سه، تحلیل مفهومی مفاهیم کلیدی دانش امنیت از جمله خود امنیت، اینکه امنیت به لحاظ مفهومی کالبد شکافی بشه و معلوم بشه که چیست. چهار، مباحث معرفت شناختی مطالعات امنیتی از قبیل چگونگی توجیه و اثبات گزاره ها و بیان سرشت گزاره ها، که آیا گزاره های امنیتی، یعنی گزاره هایی که در علوم امنیتی مطرح میشه، گزاره های واقع نمایانه هست، گزاره های ابزار انگارانه هست و از این قبیل. پنجم، محور پنجم از مباحث فلسفه علم امنیت مربوط میشه به مباحث روش شناسی و کشف رویکردها و رهیافتهای مطرح و رایج در علوم امنیتی. این جنبه توصیفی میشه و نیز تجویز روشها و رویکردهای مناسب. بحث ششم مربوط میشه به پیشفرضها و مبادی علوم امنیتی، چه پیشفرضها و مبادی علمی و چه پیشفرضها و مبادی غیر علمی، یعنی پیشفرضهای روانشناختی یا جامعه شناختی یا دیگر پیشرفت و پیشفرضها. بحث هفتم مربوط میشه به غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی علوم امنیتی. بحث هشتم مربوط میشه به مطالعه تطبیقی گرایش ها و مکاتب مختلف امنیتی و نظریه های مختلف امنیتی. این که ما ببینیم چند نوع مکتب امنیتی داریم، چه تعداد نظریه امنیتی داریم، بعد اینها نسبتشون با همدیگه چگونه هست. بحث نهم، نسبت و بلکه مناسبات دانش امنیت با علوم دیگر و رشته های دیگه، مخصوصا رشته های همگون و مرتبط. مثلا رابطه امنیت با فقه یکیه که یک دانش جدید تولید میشه به نام فقه امنیت. رابطه امنیت با اخلاق منتهی میشه به تولید یک گرایش جدیدی با عنوان اخلاق کارگزاران امنیتی. ارتباط امنیت با تاریخ منتهی میشه به گرایش جدیدی به نام تاریخ مطالعات امنیتی، تاریخ علوم امنیتی و همینجور دیگر دانش ها. یعنی میتوانیم این رو مورد تأمل قرار بدیم و بگیم که علم امنیت و مطالعات امنیتی با چه دانش هایی مرتبطه. الان نوعا تصور اینه که امنیت در علوم سیاسی فقط مطالعه میشه یا باید مطالعه بشه، چون به طور سنتی امنیت ذیل علوم سیاسی مطالعه میشده. البته خب در سالهای اخیر خود امنیت هم مستقل شده، رشته مستقلی شده با گرایش های مختلف. اما وقتی خوب تأمل بکنه یک فیلسوف علم امنیت متوجه میشه که اینگونه نیست. از منظر همه دانش ها میشود به بحث امنیت توجه کرد، حالا یا به شکل موضوعی یا به شکل منظر. یعنی همه دانش ها نسبت به حوزه امنیت اثرگذاری دارند. مثلا ما اقتصاد رو نمیتونیم بگیم که به امنیت کاری نداره، چون ما امنیت اقتصادی داریم. ما حتی به مسائل خانواده نمیتونیم بگیم که علم خانواده به امنیت کاری نداره، چون ما امنیت خانوادگی داریم. روانشناسی، جامعه شناسی، یعنی اگه امنیت روانی مطرحه پس دانش روانشناسی با امنیت باید مرتبط بشه. اگر امنیت اجتماعی مطرحه پس باید جامعه شناسی با مباحث امنیت مرتبط بشه. اگر امنیت طبیعی مطرحه، گاهی انسان از سوی عوامل طبیعی مورد تهدید قرار میگیره، یک شیء آسمانی بیاد بخوره به زمین یا مثلا زلزله بیاد یا سیل بیاد امثال اینها، لذا ما میتونیم بگیم که دیگر دانش ها، علوم تجربی، فیزیک، شیمی، نمیدونم، اینها هم به حوزه مطالعات امنیت مربوط میشن. دهم، بحث آسیب شناسی و کشف بایسته های دانش های امنیتی. یعنی در همه این نه موردی که گفتیم فیلسوف علم امنیت وقتی وضع موجود رو بررسی میکنه، توصیف میکنه، بعد آسیب شناسی بکنه و در نهایت تجویز بکنه، بگه چه باید بکنیم که مطالعات امنیتی توانمندتر بشه، قوی تر بشه. این معنای اول. یعنی اگر مقصود از فلسفه امنیت، فلسفه علم امنیت باشه. اما اگر مقصود از فلسفه امنیت، فلسفه پدیده امنیت باشه، اینجا هم معانی متنوعی داره. معنا و کاربرد اول اینه که مقصود ما از فلسفه پدیده امنیت علل اربعه امنیت باشه، که گاهی وقتها هم روی یکی از این علل یه تأکید خاصی صورت میگیره. یعنی اون بحث علت غاییه. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در فلسفه آفرینش که این اصطلاح به کار میره، افراد میان سوال میکنن که چرا خدا ما را آفریده است. این چرایی که اینجا مطرح میشه نوعا به این معنا گرفته میشه، یعنی هدف خدای متعال از آفرینش انسان چه بوده. این میشه همون علت غایی. یعنی من نبودم، بود شدم، آفریده شدم. برای چه آفریده شدم؟ چرا آفریده شدم؟ یعنی علت قائی آفرینش من چی بوده. اما اصل بحث اینه که چهار تا علت نقش داره. یعنی ما میگیم که یک چیزی که نبوده و به وجود اومده باشه چهار تا علت میخواد. علت فاعلی میخواد، علت قائی میخواد، علت سوری میخواد، علت مادی میخواد. دو تا از این علل بیرون پدیده هستن، یعنی علت فاعلی و علت قائی. دو تا از علل درون پدیده هستن، یعنی علت مادی و علت سوری. مثال رایجی که معمولا زده میشه از پدیده های مادی زده میشه، چون فهم علل اربعه در پدیده های مادی خیلی راحت تره. مثلا یک صندلی که ساخته میشه، میگن نجار و اون سازمانی که سفارش داده این صندلی رو، اینا میشن جزء علل فاعلی. نجار علت فاعلی غریبه، اون سفارش دهنده علت فاعلی بعید میشه. البته نجار علت فاعلی غریبه اگر صندلی رو از چوب بخوایم بسازیم، یعنی مادهش اگه چوب باشه، ولی اگر ماده صندلی فلز باشه دیگه به جای نجار باید فاعل رو عوض کنیم، بریم سراغ آهنگر. یعنی علت فاعلیش میشه یه آهنگر. همین صندلی اگر موادش پلاستیکی باشه باز فاعل عوض میشه. پس علت فاعلی خیلی تحت تأثیر علت مادیه، یعنی اون چیزی که در درون پدیده هست. حالا تو بحث امنیت این بحث مطرحه که میگیم علت فاعلی امنیت کیست؟ چه کسی میتواند امنیت رو تولید بکنه؟ میگیم چه نوع امنیتی شما میخواهید؟ مثلا اگر کسی امنیت دنیوی میخواد، میخواد کسی بهش صدمه نزنه، به بدنش کسی صدمه نزنه، میگیم یا باید خودت قوی بشی یا چند تا محافظ استخدام بکنی. اما اگر کسی امنیت اخروی میخواد، یعنی دنبال اینه که به روحش آسیبی نرسه، وقتی که از این دنیا کوچ کرد، از این دنیا رفت، بهشت بره نه جهنم، این رو میگیم شما باید به پیامبران مراجعه بکنی، باید به رهبران الهی مراجعه بکنی، باید متدین باشی به یک دین درست الهی. پس با توجه به این که جنس امنیتی که میخواییم چی باشه، کارگزارش متفاوت میشه. با توجه به اینکه موادش چی باشه، علتش متفاوت میشه. و همینطور علت سوری و قایی. حالا تو صندلی انواع و اقسام صندلی میشه صورت صندلی دیگه. در امنیت هم همینطوره. انواع و اقسام امنیت میشه صورتهای امنیت. یعنی امنیت سیاسی داریم، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، امنیت منطقه‌ای، امنیت جهانی. صورت‌ها متفاوت میشه. امنیت اقتصادی یعنی اینکه مالکیت محترم باشه، مورد تعرض قرار نگیره. امنیت سیاسی یعنی آزادی شهروندان مورد تعرض قرار نگیره. متفاوت میشه این صورتها، متفاوت میشه. علت قایی هم که به بحث هدف و قایت مربوط میشه. شما اگر اینجا صندلی رو درست میکنید برای اینکه نشستن آسان تر بشه، تسهیل بشه، یا مثلا آموزش تسهیل بشه، صندلی رو برای مثلا یک کلاس درس تولید میکنیم، میگیم هدف تسهیل آموزشه. تو امنیت هم همینجور. شما هر امنیتی رو که تولید میکنید یک هدفی دارید. هدفتون از امنیت اقتصادی رشد اقتصادی جامعه هست و اینکه رفاه بیشتر بشه، مالکیت مردم وقتی محترم دونسته بشه رفاه بیشتر میشه، بهره برداری اقتصادی بیشتر میشه، تولید رونق میگیره. وقتی امنیت سیاسی تضمین بشه، مشارکت شهروندان در سرنوشتشون بیشتر میشه. ممکنه هدف یه هدف قریب باشه. ممکنه هدف هدف بعید باشه، یعنی بگیم هدف از هدف چیست. این میتونه ادامه پیدا بکنه، حالا با توجه به اینکه هر کسی برای خودش چه هدفی داشته باشه پاسخ علت قایی فرق میکنه. یه کسی ممکنه اهداف دنیوی رو در علت قایی برای خودش نهایتاً ببینه، یا اهداف اخروی رو ببینه، یا ترکیبی از اهداف اخروی و دنیوی رو ببینه. این معنای اول وقتی که ما فلسفه پدیده امنیت رو به کار میبریم. اما گاهی هم فلسفه پدیده امنیت رو به کار میبریم در معنای دوم، یعنی بشه یک نوع از انواع فلسفه مضاف، منتها مضاف به امور، مضاف به پدیده ها، اموری که از جنس پدیده ها هستند. اینجا یه محورهایی پیدا میکنه. محور اول مربوط میشه به خود چیستی امنیت، که اینجا بحث روششناسی امنیت پژوهی مطرح میشه، تعاریف امنیت. و چیزی که تو جامعه ما وجود داره اینه که فعلا تعریف هایی که از امنیت میشه چون در سیطره علوم انسانی غربی هست، یک رویکرد غربی بر این تعریف ها حاکمه، یک رویکرد مادی بر این تعریف ها حاکمه، در حالی که با مراجعه به متون اسلامی، منابع اسلامی و متفکران مسلمان این تعریف عوض خواهد شد و ما شاهد تولید یک تعریف اسلامی از پدیده امنیت خواهیم بود که بعد در علم امنیت هم مورد استفاده قرار بگیره. مباحث دوم مربوط میشه به مبانی و مؤلفه های امنیت، مثل اینکه ویژگی های ذاتی و عرضی امنیت چیست. وقتی ما از امنیت صحبت میکنیم، از پدیده امنیت صحبت میکنیم، این از چه ویژگی های ذاتی و عرضی برخورداره و همینطور نقد و بررسی نظریه های امنیت به لحاظ مؤلفه های امنیت اینجا میتونه مورد بررسی قرار بگیره. بحث سوم مربوط میشه به انواع امنیت، دستبندی هر کدوم از انواع امنیت و شاخص های هر کدوم، مخصوصا سطوح امنیت، امنیت خرد، متوسط، کلان. گاهی ما از امنیت فرد سخن میگیم، گاهی از امنیت خانواده، گاهی از امنیت جامعه، گاهی از امنیت یک کشور، گاهی از امنیت منطقه، گاهی از امنیت جهان. اینا میشه سطوح امنیت و ارتباط این سطوح با هم. گاهی از امنیت دینی و امنیت سکولار صحبت میکنیم، این برمیگرده به ارزش‌های حاکم بر امنیت. گاهی از امنیت دنیوی و اخروی سخن میگیم، گاهی از امنیت ظاهری و باطنی صحبت میکنیم. پس در ذیل انواع امنیت مباحث بسیار مفصل و گسترده‌ای وجود داره. بحث چهارم مربوط میشه به منابع امنیت. خب با توجه به انواع امنیت، هر کدوم از انواع منابع خاص خودش رو داره که حالا من دیگه توضیحش رو صرف نظر میکنم. بحث پنجم مربوط میشه به قانونمندی امنیت. آیا امنیت یک پدیده قانونمند هست یا خیر؟ میتوانیم بگیم یک قواعدی و ضوابطی بر پدیده امنیت حاکمه یا نه؟ اینجوری نیست. قابل پیشبینی نیست مباحث مربوط به پدیده های امنیتی. ما میتونیم بگیم که یه جامعه داره در معرض ناامنی گسترده تر قرار میگیره یا نه، داره به سمت ارتقای امنیت پیش میره. اینا مربوط میشه به حوزه قانونمندی امنیت. بحث ششم مربوط میشه به تعالی امنیت و تدانی امنیت، انحطاط امنیت، که این در حوزه پارادایم های کلان در بحث امنیت مطرح میشه. امنیت متعالی، امنیت متدانی. طبیعتاً اینجا یه بحثی که مطرحه ثبات و تغییر در عرصه امنیته. یعنی پیشفرض ما اینه که پدیده امنیت یک امر ثابتی نیست. پدیده امنیت میتونه متعالی باشه، میتونه متدانی باشه، میتونه از انحطاط برخوردار باشه یا از تعالی برخوردار باشه. میتونه توحیدی باشه، میتونه طاغوتی و شرکالود باشه. خود معناشناسی تعالی امنیت و تدانی امنیت مهمه، اینکه شاخصهای امنیت متعالی و شاخصهای امنیتهای متدانی چیه. حالا این اجازه بحثای دیگر که همینجا باید مطرح بشه که آیا از امنیت باید سخن بگیم یا از امنیتها. در امنیت متعالی میتونیم از امنیتها سخن بگیم یا نه؟ در حوزه امنیت متدانی چطور؟ بحث هفتم مربوط میشه به کارکردهای امنیت و ناامنی. یه جامعه، یک فرد، یک ملت، یک دولت اگر از امنیت برخوردار بود، چون اینجا داریم امنیت رو مثابه پدیده نگاه میکنیم، چه کارکردهایی داره؟ اگه در یک جامعه امنیت نباشه چطور؟ مثلا ما میگیم که وقتی علوم در یک جامعه رونق پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه که در اون جامعه امنیت برقرار باشه. اگر امنیت برقرار نباشه، مراکز علمی رو به تعطیلی میره. وقتی در یک جامعه مثلا مدارس رو میان منفجر میکنن، مثل حادثه ای که در کابل اتفاق افتاد، دیگه خانواده ها میترسن بچه هاشون رو ببرن مدرسه. یعنی شما میبینید که جریان تعلیم و تربیت تحت تاثیر ناامنی قرار میگیره. وقتی کرونا میاد دیگه افراد میترسن برن مدرسه، مدارس تعطیل میشه، دانشگاه ها تعطیل میشه، جریان تعلیم و تربیت تحت تاثیر قرار میگیره. حالا کرونا از یه نمونه ناامنی طبیعی، بمبگذاری از یک نمونه ناامنی انسانی که یه موجودات متحجری میان و دانش آموزان رو مورد تهاجم قرار میده. بحث هشتم و محور هشتم در اینجا مربوط میشه به مناسبات امنیت با دیگر مفاهیم اساسی مرتبط با حیات انسان، از قبیل امنیت و توحید و طبیعتاً شرک. امنیت و ولایت به معنای رهبری الهی، امنیت و فرهنگ، امنیت و سیاست، امنیت و اقتصاد، امنیت و ایمان، امنیت و تقوا، امنیت و تربیت، امنیت و عدالت. یه مثال اینجا میزنم، مثلا در قرآن کریم میفرماید که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اینجا اومده بین امنیت با ایمان و عدالت ارتباط برقرار کرده و از همین قبیل. مثلا آیات بسیار زیادی داریم، روایاتی داریم که بین امنیت و تقوا ارتباط برقرار شده. مثلا تقوا رو وقتی کالبد شکافی میکنیم در مفهوم تقوا، ببینید تقوا یعنی تلاش فرد و جامعه دینی برای ارتقاء امنیت خودش، منتها در نسبت با خدای متعال. خود امنیت و دین، امنیت و مشروعیت، امنیت و مشارکت، امنیت و هویت. و بحث بعدی اوصاف و احکام امنیت هست و الاخر. یعنی این فهرست ادامه داره، این میتونه تکمیل بشه. خب ما در بحث خودمون وقتی میگیم فلسفه امنیت در حکمت متعالیه یا در فلسفه اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه، و حالا در این جلساتی که چند جلسه‌ای که خواهیم داشت در الشواهد الربوبیه، اون هم مشهد پنجم، مقصودمون چیه؟ ما ناگزیر هستیم که اینجا فلسفه امنیت رو به معنای عام به کار ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه فیلسوفان ما مباحثی رو که مطرح کردند ذیل فلسفه مطلق مطرح کردند، یک بابی رو در کتاب‌های خودشون باز نکردن به نام فلسفه امنیت. ما داریم ظرفیت سنجی می‌کنیم مباحث فیلسوفانمون رو ببینیم که ظرفیت طرح چه مباحثی رو این آثار دارند. لذا میتونیم بگیم که بحث ما از سنخ معنای سومی هست که گفتم، یعنی فلسفه و امنیت. ما میخواییم ببینیم که در اندیشه فیلسوفان ما و آثار فیلسوفان ما به امنیت هم توجه شده یا خیر، اگه توجه شده چه گونه مباحثی مطرح شده، چه سنخ مباحثی مطرح شده و ما از اون مباحث چه بهره‌ای برای امروز خودمون میتونیم ببریم. منتها وقتی بحث رو انجام میدیم به این طبقه بندی ها و دسته بندی هایی که گفتیم توجه خواهیم کرد و نتایجی رو که میگیریم سعی میکنیم تفکیک بکنیم، یعنی بگیم از این بحث یه بهره میبریم در حوزه فلسفه علم امنیت، از این یکی بحث یه بهره میبریم در حوزه فلسفه امنیت به مثابه یک پدیده. حالا چه در معنای اول یعنی علل اربعه امنیت، چه در معنای دوم که اون محورها رو من مطرح کردم. حالا با توجه به این مقدمه مفهومی که خدمتتون عرض کردم وارد بحث میشیم، ببینیم که در مشهد پنجم در حوزه فلسفه امنیت چه مطالبی وجود داره یا مباحث مشهد پنجم چه دلالت هایی داره در حوزه امنیت. طبیعتا بحث من طبق ترتیب کتاب نخواهد بود، من سازماندهی مناسب بحث خودم رو خواهم داشت، ولی به تناسب نیاز از مباحث مختلف الشواهد الربوبیه استفاده خواهم کرد. نقطه شروع رو مطلبی قرار میدم که در آغاز شاهد دوم آمده، چون مشهد پنجم دو تا شاهد داره، از شاهد الاول که 10 تا اشراق داره و از شاهد الثانی که 9 تا اشراق داره. بحث من با مطلبی شروع میشه که در آغاز شاهد دوم آمده، همون اشراق اول، ببخشید در اشراق دوم، این چیزی که الان میخوام خدمتتون، بله اشراق سوم، اشراق دوم کوتاهه، این چیزی که الان میخوام خدمتتون بگم در اشراق، بذارید آدرسشو پیدا کنم، بله در اشراق اول آمده، عذرخواهی میکنم، این چیزی که الان میخوام خدمتتون بگم در اشراق اول اومده، همون اول اشراق اول هم هست. این جمله رو حتما شنیدن بعضی از دوستان لابد که میفرماید ان الانسان غیر مکتف بذاته فی الوجود والبقاء. خب ان که میاد قانون ارائه میشه همه جا در زبان عربی، وقتی واژه ان به کار میره یعنی میخواد بر یک امر مسلمی یه مسلم دیگه هم روش بیاد، یه تأکیدی بشه. ان الانسان حقیقتا، تحقیقا، حتما، یقینا، انسان خودبسنده نیست، انسان موجودی خودسامان نیست. در چی؟ فل وجود والبقا، هم در وجود خودش، در این که به وجود بیاد. ما خودمون به وجود نیومدیم، هیچ فردی خودش به وجود نیامده که. انسان آفریدگاری داره به لحاظ علت فاعلی بعید اگه نگاه کنیم، و یک پدر و مادری داره دیگه. مثل اینکه شما میگید یک بذر خودش همینطوری به وجود رو یک کسی میکاره، یا باد این گرد افشانی رو انجام میده، این بذر رو جابجا میکنه از یه جا به یه جای دیگری. پس الانسانو غیر مکتفن به ذاتهی، از منظر وجود شناسی، از منظر هستی شناسی، انسان خودش به وجود نیامده. ول بقا، در بقا هم انسان خودسامان نیست. این انسانی که متولد میشه، اگه پدر و مادر بهش نرسن، اگر اطرافیان بهش نرسن، نمیتونه از خودش حفاظت بکنه. یک کودک، یک نوزاد نمیتونه از خودش حفاظت بکنه، باید یه کسانی باشن به این رسیدگی بکنن، به لحاظ تغذیه، به لحاظ سرما، گرما، مسائل بهداشتی و و و. خب این یه معنای خیلی ابتدایی از غیر مکتفن به ذاتهی فی الوجود و البقا، یه معنای خیلی محسوس و ملموس. پس ما از همون اول به لحاظ امنیتی، چون امنیت دیگه رو این قسمتش اتفاق نظره، حالا ما بعداً درباره مفهوم امنیت با هم سخن خواهیم گفت انشاءالله، از منظر ملا صدرا و در همین مشهد پنجم به مفهوم امنیت توجه خواهیم کرد. اما بخش اول و بخش بسیط تو مفهوم امنیت، تعریف امنیت به بقا هست. در هر نهلهی، در هر مکتب امنیتی، در هر نظریه امنیتی، این مقدار یه قدر متیقنه. هر جوری امنیت تعریف بشه، حتما بقا درش نهفته است. وقتی بقا یک موجود به خطر میفته، میگیم امنیتش به خطر افتاد. حالا بقا جان به خطر بیفته، میگیم امنیت جانیش به خطر افتاد. بقا مال به خطر بیفته، میگیم امنیت اقتصادی به خطر افتاده. بقا آبروی فرد مثلا به خطر بیفته، میگیم امنیت روانی یا امنیت اجتماعیش به خطر افتاده. بقا کشور و مکان و خانه‌ای که درش داره زندگی میکنه به خطر بیفته، میگیم امنیت ملیش به خطر افتاده. سرزمینی که درش زندگی میکرده مورد تعرض دیگران قرار گرفته، مثل فلسطینی ها میگیم که سرزمین فلسطین مورد تعرض صهیونیست ها قرار گرفته، اینها امنیت ملیشون با مخاطره مواجه شده. به دین، ارزش ها و اعتقادات فرد حمله بشه، میگیم امنیت دینی و فرهنگیش مورد مخاطره قرار گرفته. بقاء دینی فرد، بقاء فرهنگی فرد مورد مخاطره قرار گرفته. پس انسان خودسامان نیست، انسان نمیتونه خودش رو بیافرینه. وقتی هم که متولد شد، باز نمیتونه خودش امور خودش رو انجام بده، نیازمند دیگران. خب حالا بزرگ شد چطور؟ این بزرگ شده، یه جوان برومند مثلا 25 ساله شده، الان که دیگه خودش میتونه خودش رو اداره کنه؟ نه، بازم نمیتونه. بازم نمیتونه. نیازهایی داره. فعلا حالا نیازهای مادی رو بگیم تا بعد برسیم به نیازهای معنوی. انسان جسمی داره، برای این جسم خودش نیازهایی داره. مثلا باید غذا بخوره. خب برای غذا باید کشاورزی کنه، باید دامداری کنه. خب از سرما و گرما باید خودشو حفظ کنه. خب خونه میخواد، لباس میخواد. نیازهای اساسی انسان تو بخشهای مختلفی نهادینه شده. انسان غریزه جنسی داره، میل به تشکیل خانواده داره، پس به دیگری احتیاج داره برای تشکیل نهاد خانواده. میخواد نسلش بمانه، باید نهاد خانواده رو تشکیل بده. اگر نهاد خانواده شکل نگیره، نسل انسان از بین میره. انسان به غذا احتیاج داره، نهاد اقتصاد رو به وجود میاره. انسان به سلامت احتیاج داره، نهاد بهداشت رو به وجود میاره. انسان نیاز داره که یاد بگیره چطوری زندگی کنه، یاد بگیره چطوری حرف بزنه، یاد بگیره چطوری نیازهای خودش رو برطرف کنه. میگیم به دستگاه و نهاد تعلیم و تربیت احتیاج داره. انسان باید بتونه از خودش در برابر دیگران دفاع کنه اگر بهش حمله کردن، اگه باهاش وارد جنگ شدن. برای چی ممکنه بهش حمله کنن؟ ممکنه بهش حمله کنن که غذایی رو که تولید کرده ازش بگیرن. یعنی انسان دیگریه، جامعه دیگریه، گرسنه هستن، به این حمله میکنن تا زمینی رو که درش کشاورزی کرده، محصولی رو که تولید کرده ازش بگیرن. شما همین چند روزه شاهد بودید که نیروهای امریکایی در سوریه بخشی از گندم مردم سوریه رو دزدیدن. یعنی حمله کردن به سیلوهاشون و گندم‌ها رو بار زدن بردن. تو همین ایران خود ما در جنگ جهانی دوم که متفقین وارد ایران شدن، یکی از دلایل قحطی پیش آمده در دهه 20 و هم تو جنگ جهانی اول هم همین اتفاق افتاده که در جنگ جهانی اول از جمعیت 10 میلیونی ایران گفته شده حدود 2 میلیون آدم تلف شدن، از بین رفتن. بعضی هم که آمارهای بیشتری دادن. یکی از دلایل اصلیش این بود که مواد غذایی موجود در ایران رو اشغالگران تمام در اختیار می گرفتن. خب به حکومت نیاز داره بشه. یعنی برای تولید امنیت، برای جلوگیری از تجاوز به این نهادهایی که تأسیس میکنه، احتیاج داره به امنیت. برای تأمین امنیت حکومت رو میسازه. این نهادها رو جامعه شناسان میگن نهادهای اساسی. یعنی هر کدوم نباشه انسان نخواهد بود، انسان از بین خواهد رفت. پس انسان خودسامان نیست. انسان برای اینکه از وجود خودش دفاع کنه، بقا داشته باشه، به دیگران احتیاج داره. ملا صدرا میگه که چرا انسان خودسامان نیست؟ توضیح داده، میگه لأن نوعه لم ینحصر فی شخصه فلا یعیش فی الدنیا الا بتمدن و اجتماع و تعاون. احتیاج به تمدن داره انسان، احتیاج به اجتماع داره انسان، احتیاج به تعاون داره انسان، احتیاج به مدنیت داره. باید از اون حالت طبیعی خارج بشه، برسه به حالت مدنی و طبیعی و تمدنی. از حالت فردی میاد به سمت اجتماع، با دیگران ارتباط برقرار میکنه. برای اینکه به سمت اجتماع بیاد، باید تعاون رو بپذیره. یعنی بپذیریم که به یک دیگر کمک بکنیم. پس تمدن، تعاون، اجتماع، اینا تماماً ابزارهای تحقق بقای انسان هستند. یعنی میشن ابزارهای امنیت ساز. نهاد خانواده بقای نسل رو تضمین میکنه، نهاد اقتصاد معیشت رو تضمین میکنه، امنیت اقتصادی رو تضمین میکنه، نهاد تعلیم و تربیت امنیت فرهنگی رو تضمین میکنه، نهاد بهداشت امنیت بهداشتی و سلامت رو تضمین میکنه، و حکومت امنیت همه اینها رو. یعنی ما از حکومت انتظار داریم که اگر یه ویروس مخرب میاد کنترل کنه، مقابله کنه، جلوش رو بگیره. پس انسان نمیتونه خودش امورات خودش رو ساماندهی بکنه. خب وقتی که اراده انسان از خودش تسری میکنه به دیگران، چه تضمینی هست که هرج و مرج پیش نیاد؟ ما اراده هامون دو نوع دیگه، گاهی اراده ما فردیه، یه کسی میره مثلا توی بیابون تنها سوار ماشینش شده، رفته توی کویر، رفته توی بیابون، رفته توی جنگل، بعد شروع میکنه آواز خوندن. خب این مزاحمتی برای کسی نداره، قدم میزنه، نمیدونم، میگه اینجا این اراده فردیه، این اراده با اراده کسی دیگری تزاحم نداره. اما گاهی ما توی این مجلس نشستیم، توی این جلسه نشستیم، من دارم صحبت میکنم، حالا یه نفر دیگه اینجا شروع کنه آواز خوندن، خب مختل میشه این جلسه. میگیم اینجا اراده یک فرد تزاحم پیدا کرده با اراده بقیه. جامعه جاییه که اراده ها تزاحم پیدا میکنه، ما باید یه فکری بکنیم به حال این تزاحمات. خب بشر آمده از یک ابزاری استفاده کرده به نام قانون. قانون وظیفش اینه که نظم برقرار بکنه. اگر قانون نباشه تمدن شکل نمیگیره، تعاون شکل نمیگیره، جامعه شکل نمیگیره. مردم دور هم جمع شدن، خب حالا وظیفه هر کسی چیه؟ وظیفه هر کسی چیه؟ خب اینجا یک پرسش مهمی رو ملا صدرا مطرح میکنه و اون پرسش اینه که چه کسی قانون می نویسد؟ قانون گذار کیست؟ خیلی مسئله مهمیه. انسان خودسامان نیست، در وجودش و در بقایش، یعنی در امنیتش خودسامان نیست. برای اینکه امنیتش حفظ بشه، بقای انسان حفظ بشه، باید در کنار دیگران قرار بگیره، باید تمدن تولید کنه، باید جامعه تولید کنه، باید قانون تولید کنه. قانون رو کی تولید میکنه؟ آیا خود انسان میتونه قانون رو تولید بکنه؟ پاسخ ملا صدرا اینه که خیر. چرا؟ اجازه بدید من اینجا از بحث حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه استفاده بکنم که این فرمایش ملا صدرا رو یکم توضیح بدم. انسان خودش نمیتونه قانون گذاری بکنه به خاطر اینکه انسان منفعت گراست. یعنی هر انسانی اگر به خودش وانهاده بشه دنبال اینه که نیازهای خودش رو برطرف بکنه، منافع خودش رو برطرف بکنه. به صورت طبیعی انسانها این آمادگی رو ندارن که در همه حال و همه وضعیتها از روابط عادلانه تبعیت بکنن. بله انسان این رو متوجه هست که اگه بخواد در ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه اونها هم کمک بکنن تا نیاز این برطرف بشه، این باید تعامل عادلانه داشته باشه. به تعبیر علامه استخدامگر است انسان. یعنی چی؟ یعنی میبینه که اگه بخواد مسئلش حل بشه باید از دیگری کمک بگیره، قضا میخواد به دیگران احتیاج داره، مریض میشه به پزشک احتیاج داره، خود انسان که نمیتونه همه این کارا رو انجام بده. خب حالا اگر از پزشک استفاده میکنه باید متقابلا یه خدمتی هم به پزشک برسونه دیگه. خب اگر ببینه که تنها راه بهره گرفتن از پزشک اینه که یه دستمزدی باید به پزشک بده، خب میگه چشم. اما اگر زور بازو داشته باشه چی؟ توانمندتر از این پزشک باشه، توانمندتر از اون کشاورز باشه، چرا دست به زور نباید بزنه؟ چرا دست به ظلم نباید بزنه؟ چون انسان همیشه دنبال اینه که با کمترین هزینه و با سریعترین روشها به منافع خودش برسه، به اهداف خودش برسه. فرد میخواد مدرک بگیره، خب چه دلیلی داره درس بخونه اگه بتونه تقلب کنه؟ چرا نباید تقلب کنه؟ اینه که انسان ویروسیه. این که میگیم انسان خودسامان نیست، مال اینه که اگه به خودش وانهاده بشه ولو به قیمت از بین بردن دیگران، سعی میکنه که منافع خودش رو در اولویت قرار بده، همه آدمها رو به خدمت بگیره، همه طبیعت رو به خدمت بگیره، برای اینکه به اون چی که میخواد برسه. اینجا اگر قانونگذاری هم بکنه، قانونگذاری یک طرفه میکنه دیگه، یعنی همه حق رو برای خودش قرار میده، همه تکالیف رو برای دیگران قرار میده، چیزی که در نظامهای فرعونی اتفاق میفته، چیزی که در نظامهای استبدادی اتفاق میفته. همه حق برای فرعون، همه تکلیف برای رعیت، برای مردم. اینجاست که بحث نیاز به دین مطرح میشه، بحث نیاز به وحی مطرح میشه، بحث نیاز به ارتباط با آسمان مطرح میشه. مطلبی که جناب آقای دکتر اسفندیار در مقدمه این جلسه فرمودن، ما باید از خالق خودمون بهره بگیریم. اینجا پس انسان خود سامان نیست، خود بسنده نیست، تنها نمیتونه زندگی کنه، احتیاج داره به اجتماع، تعاون، تمدن، اینها نظم میخواد، نظم باید بر اساس قانون باشه، قانون بشری نمیتونه باشه، قانون باید الهی باشه. البته دلایل دیگری هم داره. یکی از دلایل دیگرش اینه که انسان فقط جسم نیست، بلکه روح هم هست و از روح و نیازمندی های روح خدای عالم با خبره. اینی که ارسال رسول اتفاق میفته. ببینید عبارت رو، عبارت کاملا مربوط میشه به حوزه مباحث امنیتی. میفرماید که فلا یمکنو وجوده بالانفراد، وجود انسان به تنهایی ممکن نیست. توضیح دادم. فافترقت اعداد و اختلفت احزاب و انعقد و انعقدت ضیاء و بلاد فاضطروا فی معاملاتهم و مناکحاتهم و جنایاتهم الی قانون مرجوع الیه بین کافت الخلق. یک قانونی باید حاکم باشه بین همه مخلوقات. یحکمون بهی بالعدل. خب اگر نباشه چی؟ اگه قانون عادلانه‌ای وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ و الا تغالبو، تغالبو باقی، یعنی الا هر گروه انسانی یا هر فرد انسانی تلاش میکنه که بر دیگری غلبه پیدا بکنه، احتیاج به غذا داره، خودش تلاش نمیکنه کشاورزی بکنه، خودش نمیره دنبال صید، نگاه میکنه بغل دستیش میبینه که این رفت صید کرد آورد، حمله میکنه به او که از او بگیره، حمله میکنه به زمین کشاورزی دیگری، به سیلوی دیگری، به محصول آماده دیگری. اصلا امپریالیزم برای چی اتفاق افتاد؟ امپریالیزم این بود دیگه، گفتن ما دنبال مواد خام ارزان قیمت هستیم، یک دنبال کارگر ارزان هستیم، دو دنبال بازار مصرف هستیم، سه کالایی رو که تولید کردیم ببریم توی جوامع دیگه بفروشیم. امروز هم هست دیگه دعوا سر بازارها، مواد خامی رو هم که احتیاج داریم از فلان کشور به قیمت ارزان بیاریم، دعوا سر نفت. هم کشور خود ما کودتای 28 مرداد از سوی امریکا و انگلیس برای چی اتفاق افتاد؟ برای ادامه بردن نفت ایران دیگه. اینا یه چیزای عجیب غریبی نیست، یه چیزای دور از ذهنی نیست، همین الان تو دنیا اینها رواج داره. و الا تقالبو، آدم ها به همدیگه حمله میکنن و فسد الجمیع، جامعه فاسد میشه و انقطع نسل، اصلا نسل انسان ها از بین میره. وقتی امنیت نباشه آدم هایی که هستن کشته میشن، نسل تمام میشه. وقتل نظام خیلی عجیبه، یعنی این عبارت ها رو ناگزیرم من بخونم. یعنی وقتی یه کسانی میان میگن که ملا صدرا با تأمل در امر معاد، از تأمل در امر معاش به کلی باز ماند، اصلا درباره زندگی دنیوی صحبت نکرده ملا صدرا. خب اینا عبارات های ملا صدراست دیگه، خیلی عجیبه. یعنی نخونده داوری کردن، حرف زدن به همین نتایج منجر میشه. چرا نظامات مختل میشه؟ نظام سیاسی، نظام اجتماعی، اصلا نظام زندگی بشر هرج و مرج به وجود میاد. لما جبل علیه کل احد من ان یشتهی لما یحتاج الی و یغضب علی من یزاحمه فی. چون انسان شهوت داره و غضب داره، شهوت داره و غضب داره، با شهوات یعنی با میلی که داره میخواد اون چرا که دلش میخواد به دست بیاره، قوه غضبیه داره، از غضب خودش استفاده میکنه، در رنده خویی راه میندازه، سلطه راه میندازه، بر دیگران مسلط میشه تا اون چرا که اونها دارن ازشون بگیره، تصاحب بکنه. یعنی محرک انسان دو چیزه، یکی میل، یکی نفرت، یکی شهوت، یکی غضب. شهوتش میگه این اینو با تو بخوای، غضبش میگه از زور استفاده کن این رو بگیر. پس به یک قانونی احتیاج داریم تا جلوی این کارها رو بگیره. این قانون نمیتواند باشد جز قانون شرع. و ذالک القانون، عنایت بفرمایید کلمه قانون رو به کار میبره. باز بعضی ها آمدن نوشتن که در تفکر اسلامی تا پیش از مشروطه از قانون سخن گفته نشده است. یعنی حرفای خیلی عجیب غریب. بله یه وقتی ما میگیم که در دوره مشروطه قانون سکولار مطرح شد، یه مثلا حرفیه. هرچند اینجا که داره میگه و ذالک القانون هو الشرع، یعنی میخواد بگه که قانون غیر شرعی هم میتونه باشه، چون که بوده دیگه. وقتی فارابی میگه که مدینه فاضله داریم، فاسقه هم داریم، جاهل هم داریم، ضال هم داریم، یعنی قانون میتونه هم غیر دینی باشه دیگه. و ذالک القانون هو الشرع. خب اگر قانون ما ریشه در شرع داره و شریعت خودش میشه قانون ما، پس شارع میخواییم و لابد من شارع، یه قانونگذار لازم داری که این قانونگذار هم سبک زندگی ما انسانها رو مشخص بکنه، یه سبک زندگی که امنیت ما رو تضمین کنه. یعینو و لابد من شارع یعینو لهم منهجن یسلکونه، روش سلوک اینها رو براشون تعیین بکنه. لنتظام معیشتهم فی دنیا، خیلی جالب، لنتظام معیشتهم فی دنیا، اینا رو داره ملا صدرا میگه. یه شارعی میخواییم، یه قانونگذاری میخواییم که روش سلوک و زندگی مردم رو مشخص بکنه تا معیشتشون در دنیا سامان پیدا بکنه. اما فقط این نیست، فقط نیاز مادی نیست، فقط امنیت مادی نیست، یه بعد روحانی هم ما داریم، یک امنیت معنوی هم ما داریم، یک اتصالی هم به آسمان باید داشته باشیم، اون رو هم باید این قانون گذار پوشش بده. و یسن لهم طریقا یسلون بهی الالله، یسو همون سنت دیگه، سنت هایی رو برای اینها تعیین بکنه، چارچوب هایی رو برای اینها تعیین بکنه که این چارچوب ها راه های وصول اینها به خدا باشه. پس امنیت اخرویشون هم باید تامین بشه. و یفرض علیهم ما یذکرهم امر الاخره، یه چیزهایی رو بر اینها واجب بکنه، الزام آور بکنه که اینها رو به یاد آخرت بندازه، بدونن که این ملک ادامه داره، ملکوت ادامه این عالم ملک. و رحیل الى ربهم، این بدونه که کوچ میکنه به سوی خدای خودش. و ينذرهم يوم ينادون فيه من مكان قريب، اینجا دیگه آیات قرآن رو استفاده کرده، و ينشق الارض عنهم سراعا و يهديهم الى صراط مستقيم. این شارع باید انسان باشه، و لابد ان يكون انسانا، این شارع، این که قانون گذاری میکنه، سنت ها رو مشخص میکنه و کارگزار امنیت جامعه انسانی میشه، باید انسان باشه. این نمیتونه ملک باشه، نمیتونه مادون انسان یعنی حیوان باشه. خب حالا سوالی که اینجا وجود داره اینه که چه نوع انسانی میتونه با آسمان مرتبط بشه؟ چه نوع انسانی میتونه قانون گذار باشه؟ چه نوع انسانی میتونه شارع باشه؟ چه نوع انسانی میتونه سنت گذار باشه؟ ببینید اصلا بحث فرد مطرح نیستا، یک چیزی تو جامعه ما وجود داره، تو جامعه علمی منظور من هست، که این درست نیست. بحث میکنن که خب دین برای ساماندهی امور فرد آمده، بعد تلاش میکنن که بگن که خب حالا دین که برای ساماندهی امور فرد آمده، برای ساماندهی امور جامعه هم آمده یا خیر. فیلسوف ما اینجوری بحث نمیکنه، ملا صدرا اینجوری بحث نمیکنه، علامه طباطبایی اینجوری بحث نمیکنه، امام خمینی اینجوری بحث نمیکنه، اصلا حکمای متعالیه اینجوری بحث نمیکنن. بحث این شد انسان تنهایی نمیتونه زندگی کنه، اصلا خودسامان نیست، خودبسنده نیست، احتیاج داره به تعاون و تمدن و اجتماع، باز به جامعه داره. جامعه قانون میخواد، قانون قانونگذار میخواد، شارع میخواد، این شارع باید انسان باشه، منتها یه انسانی باید باشه که با ملکوت مرتبط باشه تا خدا او رو به عنوان پیامبر نصب بکنه. پس پیامبران فلسفه بعثتشون یک فلسفه بعثت اجتماعیه، یک فلسفه بعثت سیاسیه، یک فلسفه بعثت فردی نیست. نبی آمده است تا جامعه رو ساماندهی بکنه، تا تمدن رو ساماندهی بکنه، تا امر قانون رو برای جامعه ساماندهی بکنه، سنت ها رو ساماندهی بکنه. آیه 213 سوره مبارکه بقره هم همینه دیگه. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی لیقوم الناس بالقسط هم همینه. منتها وقتی جامعه اسلامی میشه که سلولها و هسته های این جامعه تربیت شده باشن، ساخته شده باشن. یعنی اگر نبی یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه این کارها رو انجام میده، برای اینه که اینها بشن برپادارنده قسط. چون فرمود که قل امر ربی بالقسط و همطور فرمود انی امرتو لعدل بینکم. اگر عدل برقرار شد اون وقت فرمود که امنیت برقرار میشه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. خب حالا از این بحث ما منتقل میشیم به اول مشهد پنجم، یعنی به اشراق اول از شاهد اول، با این مقدمه‌ای که عرض کردیم. یعنی پس ما اول اشراق اول از مشهد دوم رو خوندیم، البته نه همشو، مقدمش. از اونجا حالا میاییم توی اشراق اول از مشهد اول. اینجا به این سوال ملا صدرا جواب داده، انسان‌ها چند دسته هستن؟ انبیا از میان کدوم دسته انتخاب میشن؟ انسان‌ها متفاوت هستن، انسان ها متنوع هستند. اعلم ان للانسان مقامات و درجات متفاوته، بعضها حسیه و بعضها خیالیه و بعضها فکریه و بعضها شهودیه و هی به ازاء عوالم مترتبتن یا مرتبتن بعضها فوق بعض. خب بعد از دو صفحه میرسیم به این عبارت، فالانسان بین ان یکون دودن او بهیمتن او فرسن او شیطانن ثم اذا جاوز ذلك یسیر و ملکن وللملائکته درجات و مقامات لقوله تعالی و ما منا الا له مقام معلوم. انسان بین این که چه جور موجودی باشه در نوسان. حالا چرا اینطوری شده؟ یه جای دیگه مولا صدرا میگه که چون که انسان مجبوره که مختار باشه. خیلی جالب میگه همه موجودات مثلا حیوانات طبق غرایز خودشون عمل میکنن، اختیاری ندارن. زنبور عسل اگه 10,000 سال پیش ببینی زندگیش چطوری بوده، الان هم همونجوره، فرق نکرد. ولی انسان اینجوری نیست. ملائکه هم همینجور عبادت میکنن خدا رو، اونا هم زندگیشون یک نواخته، اختیار اونجا نیست. اما فالمختاریت و مطبوعتون فیه، اگه این تعبیر جایز باشه که بگیم، ملا صدرا میگه که انسان مجبوره که مختار باشه، انسان اینجوری آفریده شده. می تواند کاری رو که میخواد انجام بده یا انجام نده. میتونه سواددار بشه، میتونه بی سواد، میتونه راست بگه، میتونه دروغ، میتونه نماز بخونه، نماز نخونه، دیندار باشه، بی دین باشه، به عدالت عمل بکنه یا مرتکب ظلم بشه. خب اینجا مراتبی رو مطرح کرده ایشون، من این مراتب رو خدمتتون عرض میکنم. میفرماید که ما یه دسته از انسانها رو داریم که این انسانها در مرتبه حس قرار دارن. این بحثی که ایشون مطرح کرده مبتنیست بر عالم شناسی و هستی شناسی ایشون و البته حکمای متعالیه نوعا همین هستی شناسی رو دارن دیگه. ما یه طبیعت داریم، عالم حس داریم، همین جسم، جسد، همین میزی که میبینیم، میکروفونی که میبینیم، این مشاهدات و اینا عالم طبیعیه دیگه. ستارگان، خورشید، ما، اینا عالم طبیعیه. از طبیعت یا عالم ملک که فراتر میریم، میرسیم به عالم مثال، به عالم برزخ. عالم طبیعت 100% مادیه، عالم طبیعت مادیه، ولی عالم مثال که در درون انسان میشه عالم نفس، عالم نفس در وجود ما و عالم مثال در بیرون، ذاتن غیر مادی است ولی فعلا مادیه. این که میگه جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا خواهد شد، اینه دیگه. این نفس انسان فعلا گرفتار ماده شده، قابلیت این رو داره، بالقوه مجرده ولی فعلا که مجرد نیست، فعلا آمیخته با ماده هست، فعلا مادیه هرچند که ذاتن غیر مادیه. یک عالم عقلی هم داریم که در انسان میشه روح انسان. عالم عقلی نه ذاتن مادیه نه فعلا مادیه، یعنی همین الان هم مجرده. خب البته عالم چهارمی هم داریم که عالم الوهیته، حالا عالم دیگری هم هست، حالا کاری به اینا نداریم، فعلا از همین سه تا عالم صحبت میکنیم: عالم حواس، عالم مثال و نفس و عالم عقل و مجردات، عالم ملک و ملکوت و جبروت. از لاهوت هم که صحبتی نکردیم فعلا، از هاهوت هم که صحبتی نکردیم، اونا در جای خودش محفوظ. به عبارت دیگه اینجوری میتونیم این تقسیم رو بگیم، بگیم که موجودات یا ذاتن و فعلن مادی هن، مثل درخت، مثل چوب، مثل خورشید، یا ذاتن مجرد ولی فعلن مادیه مثل نفس، یا هم ذاتن هم فعلن مجرده مثل عقل. این سه تا عالم شد. خب انسان در حال تحوله، یعنی انسان میتونه متحول بشه. حالا بعدن از این استفاده خواهیم کرد که در هر کدوم از این سطوح امنیت قابل تعریفه. اگر کسی امنیت رو فقط در عالم ظاهر تعریف کرد، خب یک معنای بسیار محدودی از امنیت رو گرفته. اما اگر مرتبه امنیت رو از عالم حس و ظاهر برد به عالم مثال، یه درجه بالاتر رفته. اگر از عالم نفس و مثال هم برد به عالم عقل، باز میگیم بالاتر رفته. یعنی اینها لایه‌های امنیت میشه که بعداً انشاءالله مثالش و جدولش رو خواهم گفت. اما انسان، یه انسان‌هایی داریم در مرتبه عالم طبیعت هم. خب انسان‌های هم مادیگرا داریم هم غیر مادیگرا. غیر مادیگرا مثلا یک بچه که متولد میشه، این تا مدت‌ها تو همین عالم محسوساته. ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که از غیر محسوسات هم سر در بیاره. بچه چیزی رو که میبینه، چیزی رو که لمس میکنه، این براش مهمه. خب لذا از بچه باید محافظت کرد. اگه یه آتیشو ببینه، اینه چقدر قشنگه، میره که بهش دست بزنه. یه لیوان آب داغ شما اونجا میگذاری، نمیفهمه که این آب داغ میسوزونه، میاد بهش دست میزنه. ملا صدرا میگه که مثل پروانه و شمع. پروانه شمع رو که میبینه که داره میسوزه، چقدر زیباست، میاد نزدیک میشه به شمع، میسوزه، فاصله میگیره، باز دوباره برمیگرده. یعنی باز دوباره نگاه میکنه، میبینه قشنگه، باز بهش برمیگرده. اینقدر این رفت و برگشت رو ادامه میده تا میسوزه. خب یک معتاد میبرن ترکش میدن، دوباره میاد، باز ممکنه برگرد، باز دوباره معتاد بشه، باز ترکش بدن، باز دوباره برگرده معتاد بشه. ما انسانهایی داریم که اینها با خطر مواجه میشن ولی درس نمیگیرن، عبرت نمیگیرن، متوجه نمیشن. حالا یا به خاطر اینکه سنشون کمه، یا نه سنشون هم بالاست ولی تربیتشون اونگونه بوده. اینها نه تنها امنیت دیگران رو نمیتونن تأمین کنن، امنیت خودشون رو هم نمیتونن تأمین کنن. باید امنیت اینها رو تأمین کرد. پدر و مادر باید مواظب به این بچه باشن که به خودش صدمه نزنه، و جامعه باید مواظب به اون انسانهای بزرگسالی باشه که نه تنها امنیت دیگران رو مراعات نمی کنن، بلکه به امنیت خودشون هم صدمه ممکنه بزنن. اسلحه در دسترس اینها نباشه، مواد مخدر در دسترس اینها نباشه، همونطوری که میگیم که آب داغ در دسترس بچه کوچک نباشه، آتش در دسترس بچه کوچک نباشه، حیوانات درنده در کنار او نباشن. چون این یک مثلا عقربی رو بچه ببینه که فکر نمیکنه که این خطرناکه، که نه عجب چیز قشنگی داره راه میره، میخواد این عقرب رو بگیره، خب عقرب رو نیشش میزنه، اطلاع نداره. فاول منازل نفس الانسانیه درجه المحسوسات. اولین مرتبه‌ای که در ما انسان‌ها به فعلیت میرسه پس از تولد مرحله محسوساته. فمادام الانسان فی هذا المنزل حکمه حکم الدود التي في باطن الارض والفراش المبثوث في الهواء فان الفراش یعنی پروانه لم يرتفع درجته عن درجه الاحساس ولو كان له تخيل وحفظ للمتخيل بعد الاحساس لم يتهافت على النار مره بعد اخرى. اگر پروانه قوه حافظه داشت، قوه خیال داشت، میتونست این آزاری رو که از ناحیه آتش شمع بهش اصابت کرد این رو حفظ بکنه، دوباره بر نمیگشت که به سمت کانون خطر. اما حافظه نداره، این تجارب رو نمیتونه حفظ بکنه، عبرت نمیتونه بگیره به قول معروف. فقط تعزا به ها اولا، با اینکه بار اول که رفت اذیت شد، فرار کرد، دوباره بر میگرد و اینو اینقدر ادامه میده تا از بین میره. یه معتادی که اینقدر به اعتیاد خودش ادامه میده تا از بین میره. و و بعد از ذلک درجه المتخیلات. بعد از این نوبت به انسانهای میرسه که چرا؟ اینها حافظه دارن، اینها مطلبی رو که بهشون اصابت میکنه در خاطرشون نگه میدارن، منتهی شرطی داره. اینها باید یک بار خطر رو لمس بکنند. اگر یک بار خطر رو لمس کردن، بار دوم به کانون خطر بر نمیگردن. و خب این ایراد بزرگیه دیگه، ممکنه که همون یک بار خطر منجر به نابودی اینها بشه. مثال پرندگان رو زده، میگه اینها کتیر هستند. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و بعد از ذلک درجه المتخیلات و مادام الانسان فی هذا المنزل حکمه حکم الطیر و سایر الحیوان البهیمی فان الطیر و غیره اذا تعزا. پرنده وقتی یه جا اذیت شد، یه جا یه خطری تهدیدش کرد، چطوری؟ فی موضع به ضرب، مثلا یه کسی به سمتش سنگی پرتاب کرد یا گلوله‌ای شلیک کرد، یفر رو منه. وقتی با خطر مواجه شد، خطر بهش اصابت کرد، حالا فرار میکنه. ولم یعاود، دیگه به اون کانون خطر بر نمیگرده. میگه اینجا همون جاییه که منو سنگ زدن، دیگه اونجا بر نمیگرده. خب ولی عرض کردم خطر این مسئله هم اینه که اینکه الان بعضی از جوان‌ها هستن مثلا میگن ما خودمون باید تجربه کنیم. انسان‌هایی که هر چیزی رو میخوان خودشون تجربه کنن، حاضر نیستن از تجارب دیگران استفاده بکنن. خب این ممکنه که به قیمت مرگشون ختم بشه. و مادام الانسان فی هذا المنزل فهو بعدو بهیمه ناقصه انما حده ان یحذر عن شیء تعذى به مره و ما لم يتعذى بشیء فلا يدري انه مما يحذر منه. ببینید همش واژه‌های تعذى، اذیت، یحذر، لم يتعذى، مما يحذر من، همش بحث حذر و احتیاط و اذیت و ناامنی و این هاست. این ادبیات خود ملا صدراست، من چیزی بهش اضافه نمی کنم. میگه هنوز حیوان ناقص، اینجا انسان هنوز حیوان کامل هم نشده، چون این رو حیوانات هم دارن دیگه، پرنده اینو داره دیگه. حالا این انسان تازه رسیده مرحله پرندگی که یه خطری باید متوجهش بشه یه جا، تا این در دفعات بعد به اون کانون خطر بر نگرده. اما مرحله سوم اینه که قوه وهم هم اضافه میشه و بعد از ذلک و هو منزلت الثالث درجه الموهومات و هو فی هذا المنزل بهیمه کامله کل فرس. مثلا در این مرحله، یعنی در مرحله سوم، ما با انسان‌های مواجه هستیم که اینها به لحاظ حیوانی کاملن دیگه، مثل اسب. خب این حیوانات، حالا مثل اسب رو ایشون مثال زده، نمیدونم شتر رو مثال زده، گاو رو مثال زده، اینها رو مثال زده دیگه، گوسفند رو مثال زده. گوسفند وقتی گرگ رو میبینه فرار میکنه، و لازم نیست که گرگ قبلن یه گوسفندی رو دریده باشه جلوی چشم این گوسفند تا این بفهمه، نه. به صورت غریزی خطر رو حس میکنه. پس قبل از این که یه مرحله از اون دومی ها پیشرفته ترن ها. یعنی منتها شرطش اینه دیگه، در زمان حال در معرض خطر که قرار میگیره، قبل از این که خطر متوجهش بشه پا به فرار میگذاره. اسب همین که گرگ رو ببینه فرار میکنه. خب ممکنه که مستشکلی بگه که نه، این اصلا ربطی به حس غریزی فهم خطر و تهدید نداره، گوسفند گرگ رو که میبینه فرار میکنه چون گرگ خیلی ترسناکه. مولا صدر رو پاسخ داده، میگه که چون الان مثال بوده، لازم نبوده که وارد این بحث بشه، ولی به هر حال پاسخ داده، میگه که پس چرا گوسفند وقتی شتر رو میبینه فرار نمیکنه؟ با اینکه شتر خیلی هیبتش بیشتره، چرا وقتی گاو رو میبینه فرار نمیکنه؟ پس اینجوری نیست، اینجوری نیست، واقعا گوسفند خطر رو حس میکنه. فانه یحذر من الاسد، این شیر، این اسب، ببخشید چون قبلش بود کل فرس، این اسب یحذر من الاسد، از شیر درنده فرار میکنه، دور میشه، احتیاط میکنه. اذا رآه، وقتی که ببیندش، و ان لم یتعذ به قطو، ولو از ناحیه شیر درنده هیچ آزار اذیتی هم ندیده باشه، ولی اسب اینو میفهمه، نمیره به سمت شیر درنده، میفهمه خطره. جالبه ها، یعنی حیوان در این مرحله، ما حیوانات داریم که تهدید شناسند به لحاظ غریزی. فلا یکون و تنفره موقوفا علی التعذی منه به شخصه، بله شات تر از ذئب. اولا گوسفند برای اولین بار که گرگ رو میبینه فیحذره، فرار میکنه ازش. و تر الجمل و البقر، شتر و گاو رو میبینه گوسفند، و هما اعظم منه شکلن، بزرگترن انظر قیافه از گرگ، و احول منه صورتن، ترسناکترند از گرگ به لحاظ صورت. فلا یحذره هما، اما گوسفند از شتر و گاو فرار نمیکنه. از لیس من طبعه ما ایزاؤها، چون در طبع شتر و گاو این نیست که گوسفند رو اذیت بکنن. فالا هذا المنزل یشارک الانسان البهائم، تا این منزل یعنی منزل سوم، انسان با حیوانات شریکه. اینا خیلی خوبن ها، این دسته سوم یعنی انسانها و جوامع و دولتهایی که تهدید رو حس میکنن قبل از این که از اون سوراخ گزیده بشن. دسته دومی ها اونایی بودن که از یه سوراخ گزیده می شدن، دفعات بعدی دیگه دستشون رو تو اون سوراخ نمی کردن، دفعات بعدی به اون کانون خطر بر نمی گشتن. اما دسته سوم که شدن حیوان کامل، اینها اصلا حس می کنن خطر رو، منتها خطر زمان حال رو. مسئله اینه، هنوز وارد مرتبه انسانیت نشدن اینها. خب من این آخری رو بگم که بحثمون ناتمام نمونه، بعد انشالله چون در الشواهد الربوبیه مشهد پنجم مباحث زیادی در حول امنیت داریم، اونا رو میگذاریم جلسات دیگری اگه خدا توفیق داد. و بعد هازا یه ترقی الی عالم الانسانیه، بعد از این انسان وارد عالم انسانیت میشه. یه ترقی هم ترقی پیدا کردنه دیگه، ارتقا پیدا میکنه به عالم انسانیت. چطور؟ من توضیح میدم، بعد عبارت رو میخونم. عالم انسانیت اینه که شما نه تنها خطرات الان رو حس میکنید، بلکه خطراتی رو که در آینده هم متوجه شما میشه حفظ متوجه بشید. خیلی جالبه این بحث. اینجا ملا صدرا وارد مباحث مستقبل شده، وارد مباحث آینده شده، تهدیدات آینده. خیلی جالبه، منتها بحث ملا صدر یه فرقی داره با مباحث دوستان آینده پژوه. آینده پژوهان ما و آینده پژوهی امروز که در دانشگاه های ما رایجه، فقط آینده محتمل دنیوی رو میبینه، اما ملا صدرا آینده های محتمل دنیوی و مخصوصا اخروی رو هم میبینه. پس این میشه انسان عاقل. پس تعریف انسان عاقل در اندیشه ملا صدرا چیه؟ انسان عاقل یعنی انسان استراتژیست، یعنی انسان راهبردی. انسان عاقل انسانی است که میتواند خطراتی رو که در آینده متوجه بشریت میشه از الان درک بکنه و برای دفع اونها برنامه ریزی بکنه، اما از خطرات دنیوی و اخروی. حالا شما ببینید ما وضعمون چگونه است، یعنی انسان امروز وضعش چگونه است. پس فیلسوف ما برای استراتژیست های امنیتی توصیهش اینه عاقل باشید. عاقل یعنی چی؟ عاقل یعنی کسی که تهدیدات مستقبل و آینده رو میشناسه، اما از عاجل و عاجل. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید که چون این بحثا خیلی بحثای راهبردی و سطح بالایه، بعضی وقتا دوستان فکر میکنن که لابد ما اینا رو نسبت داریم میدیم، تو عبارتهای خود ملا صدرا نیست. و بعد هازا یه ترقا الى عالم الانسانیه، بعد از این مرتبه سوم که دیگه شد حیوان کامل، حالا انسان ارتقا پیدا میکنه به عالم انسانیه، دیگه انسان میشه. ف یدرک الاشیا التی لا یدخل فی حس ولا تخیل ولا وهم، درک میکنه پدیده هایی رو که قبلا اونها رو حس نکرده، پدیده هایی که حسی نیستن، پدیده هایی که خیالی نیستن و پدیده هایی که وهمی هم نیستن. انسان دیگه رسیده مرتبه انسانیت، عقلش فعال میشه، میتونه یه چیزهایی رو درک بکنه که قبلا حس نکرده، قبلا تو تخیلش نیامده، وهمی هم نیست. و یحذر الامور المستقبله، و یحذر یعنی دور می شود از تهدیداتی که در آینده متوجه انسان میشه. یحذر الامور المستقبله، از هشدار، عقلش بهش هشدار میده، میگه تو در آینده یه همچین تهدیدی متوجهت خواهد شد، از الان بهش میگه که ازش فاصله بگیر. ببینید اون بخش اول مباحث نظری رو درک میکنه، بخش دوم اقدام عملی میکنه، راه برد میکنه. ولا یقتصر حذره علی العاجله، این حذر کردنش از تهدیدها فقط متوجه تهدیدهای دنیوی نیست، بلکه از تهدیدات اخروی هم دوری میکنه. و یدرک الاشیاء الغائبه عن الحس والخیال والوهم و یطلب الاخره والبقاء الابدی. پس انسان عاقل چه انسانیه؟ انسان عاقل انسانیه که به بقاء ابدی فکر میکنه. از نظر ملا صدرا پس انسان عاقل شد انسان امنیت اندیش. انسان عاقل یعنی انسانی که مرکز تفکرش بقاء ابدیه. بقاء ابدی یعنی امنیت اخروی دیگه، البته امنیت دنیوی هم بود. فرمود لا یقتصر حذره علی العاجله، بر پرهیز از تهدیدات دنیوی اکتفا نمی کنه، از این مستقبل مادی و دنیوی فراتر میره، به مستقبل اخروی هم می اندیشه. یطلب الاخره والبقاء الابدی، اینه میگن آینده پژوهی. عاقبت پژوهی هم باشه غیر از آینده پژوهی، غیر از آینده ها و سناریوهای محتمل دنیوی به سناریوهای محتمل اخروی هم بیندیشه. و منها هنا یقع علیه اسم الانسانیت بالحقیقه، از اینجا تازه میشه حقیقتا بر این انسان گفت انسان. و هذه الحقیقه هی الروح المنسوبه الی الله تعالی فی قوله و نفخت فیه من روحی، این وقتیه که روح الهی در انسان فعال بشه. پس اصل امنیت بقای ابدی شد، مقدمش همین امنیت دنیویه، که ما در این امنیت دنیوی اقداماتی بکنیم که اون تهدیدات آینده چه دنیوی چه اخروی از ما دفع بشه. و فی هذا العالم یفتح له باب الملکوت، تو همین دنیا ابواب ملکوت برای این فرد باز میشه، یعنی باطن عالم رو میتونه ببینه. فیشاهد الارواح المجرده عن قشاوه هذه القوالب و اعنی به هذه الارواح الحقائق المحضه عن المجرده عن کسوت تلبیس و قشاوت الاشکال الی آخر، که دیگه بقیهشو من نمیخونم. اون وقت انبیا از میان این انسانها انتخاب میشن. نبی یعنی کسی که بین عالم ملک و ملکوت در تردد هست، نبی از میان این افراد انتخاب میشه، که البته اینجا حالا عوالمی وجود داره که دیگه من مختصر میکنم چون وقتمون تمام شده. پس انسان مختار شد. فالانسان، من نخوندم یه صفحه ای رو تقریبا نخوندم، رسیدم اینجا. فالانسانو بین ان یکون دودن او بهیمتن او فرسن او شیطانن ثم اذا جاوز ذلک یسیر و ملکن، به اینا مختاره. انسان چی میخواد باشه؟ میخواد دود باشه. دود میشه کرم، ولی فراش رو هم به کار برده و اون زیباتره. بگیم بگیم بین این که پروانه باشه یا پرنده باشه یا فرس باشه یا شیطان باشه یا ملک باشه، کدوم میخواد باشه؟ مختار. ببینید انسان در هر مرتبه ای که باشه، عزیزان من، امنیت رو یه جوری تعریف میکنه. اگر انسان فرس بود، خب امنیت رو به لذات تعریف میکنه دیگه، به خوردن و خوابیدن تعریف میکنه. اگه شیطان بود، امنیت رو به سلطه تعریف میکنه بر دیگران، به اغوای دیگران تعریف میکنه. این مثل آب خوردن، دروغ میزنه، کلک میزنه، خلف وعده میکنه. ولی اگر انسان ملک بود، امنیت رو یه جوری دیگه تعریف میکنه. دولتی اگر برنامه ریزیش برای انسانهایی باشه که اینها رو پروانه میبینه، یا برای انسانهایی باشه که اینها رو پرنده میبینه، یا برای انسانهایی باشه که اینها رو اسب و نمیدونم اینجوری میبینه، یا برای شیاطین باشه یا برای فرشتگان باشه، یا طیفی از اینها، یه دولت آگاه باشه و آشنا باشه که مردم طیف هستن، همه یک جور نیستن. یه جا شما باید از یه افرادی مراقبت بکنی، چون اینا نمیتونن امنیت خودشون رو تامین کنن. از یه کسان دیگه باید مراقبت کنی، چون میخوان همه چی رو خودشون تجربه کنن. به یه کسان دیگه نه، آگاهی بدی، آگاه شدن دیگه خودشون از خطر فرار میکنن. یه دم استراتژیستن، یه اقلیتی هم. شما نمیتونی همینطوری از هر کسی به عنوان استراتژیست استفاده کنی. باید عاقل باشن. باید علاوه بر بقای دنیوی به بقای اخروی بیاندیشن. بقای ابدی محور اندیشه و فکرشون باشه. اینه که میگه امیرالمومنین فرمود الناس ابناء ما یحسبون، حدیثی که ایشون آورده، مردم فرزند پندارهای خودشون هستند. و هذه العوالم كلها منازل الهدى ولكن الهدى المنسوب الى الله تعالى يوجد في العالم الاخير. هدایت، هدایت الهی در آخرت حاصل میشه. و هو عالم الارواح، که در وجود ما میشه روح ما. کما قال الله قل ان الهدى هدى الله، هدایت فقط هدایت خداست، امنیت فقط امنیت توحیدی است، غیر از اون نیست. و هازا غای، بله، و هازا معنا قوله سبحانه تعالی کل من علیها فان، همه چی از بین میره. کل من علیها فان، هیچ چیزی توی این دنیا از امنیت برخوردار نخواهد. بگید میمونه توی این دنیا، هیچ چیزی نمیمونه، انسان هم نمیمونه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، فقط وجه رب باقی میمونه. پس انسان ها باید تلاش بکنن که به خدا متصل بشن. و هذه العوالم منازل و سفر الانسان، این منازلی که این عوالمی که گفتیم منازل سفر انسانه. انسان باید از ملک وارد ملکوت بشه، از ملکوت باید وارد جبروت بشه، در همین دنیا باید روح خودش رو درست کنه. لیترقا من حزیز درجه البهائم، تا ترقی بکنه از پایین ترین درجه الا اوج درجه الملائکه، برسه به درجه ملائکه مقربین. ثم یترقا من درجتهم الى درجه العشاق منهم العاکفین حول جنابه المقتصرین الا ملاحظه جمال الحضره الالهیه یسبحون الوجه و یقدسونه لا یفترون، بدون خستگی. و هازا غایت الکمال الانسانی، نهایت کمال انسانی اینه. پس امنیت میشه نهایت کمال انسان. و هو مقام یشترک فیه الانبیا و الاولیا سلام الله علیهم و سیعت الفرق بین النبی و الولی، که اون دیگه بحث دیگریه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد. بحث مستوفایی که داشتن، دوستانی که در جلسه حضور دارن اگر نکته ای دارن، پرسشی، نکته تکمیلی دارن، استفاده میکنیم. اعضای گروه فلسفه سیاسی در خدمتشون هستیم و برخی از اعضای دوستان دیگر به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن. اگر نکته ای دارن ما استفاده میکنیم.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید آقای یزدانی، خدمتتون هستم.
سالم باشید. متاسفانه نشد که من نوری استفاده بکنم، همین به طور مزید دنبال کردم قضیه رو، مطالب خوبی بود. فقط در رابطه با مسئله قانون حقیقت یک سوء تفاهمی امروزه، نمیدونم این برای پیدا شده، احتمال این که بانس ذهنی امروز ما این است که مثلا قانونی توسط علمان تصویب میشه، توسط مجلس تصویب میشه و فکر میکنیم که قانون هم اصلا همه دیگه، در حالی در گشته ما در همین ایران خودمون قانون داشتیم و تو هم صحبت های در آسان روتو و قاجار و اینا هست، قوانین شاهی اسم برده میده که شاهدن قوانینی رو اعلام میکرد. غیر این در اروپا هم در اونجا اصلا میگن 1235 اصلا چیزی نام قوانین امروزی شناخته میشده. اول بار یک معاهده‌ای بین شاه و مثلا این شوالیه ها و زنداران نوشته شد، به دنبال اون معاهده بعدن کم کم مطالبی پیدا شده و اعلام کردن که ما نظری که قبل از این جاری بوده شها رو به عنوان قوانین اصول داریم. و الان در همون اروپا هم تا مدت پارلمان نبوده که، در همون انگلیس هم نبوده، در همون فرانسه هم نبوده، و احکام شاهی اینها به عنوان قانون شناخته میشد. و تعریفی هم که من برای قانون دارن، میگن قانون آن مقرراتی است که توسط یک مقام ذی صلاح وضع میشه و اعلام میشه. حالا امروزه شما بگید که مقام ذی صلاح مثلا پارلمان هست، اما در گذشته نخیر مقام ذی صلاح اصلا چیزی به نام پارلمان بوده و توسط مثلا حکام اینها اعلام شده. بنابراین اون تعریفی که استاد محترم اشاره فرمودن و اشاره درستی هم هست، این سوء تفاهمی که اخیرا پیش اومده، این سوء تفاهم بیشتر ناشی از اون انس روحی روانی فکری افراد هست. و یه اون چیزی که مثلا فارابی هم رابطه با قانون میگه، ملا صدرا درباره قانون میگه، ابن سینا هم درباره قانون میگه، میگه تعریف قانون و اونها صدق میکنه و درست هست که ما اونها رو قانون بدانیم. این حالا یه به تناسب فرمایش استاد به نظرم رسید که خوب است که چون که مبتلا هست، متاسفانه آدم مبتلا به هست، این رو هم یه اشاره بشه. تشکر میکنم مجددا.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. جناب آقای یوسفی را نکته ای داشتید، بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا بنده دارید آقای دکتر اسفندیار؟
بله بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ضمن تقدیر و تشکر از آقای دکتر که انصافا بحث جامع و مبسوط و مناسبی فرمودن ارائه دادن، من یه نکته رو عرض کنم. وقت کمه، از یک جا مفروض ایشون این بود که انسان خود بسنده نیست. درست هم هست، یعنی مفروضی است که همه فلاسفه اسلامی قائلند. عرض کنم که برای نظریه نبوت خودشون، ورودشون از همین عدم خودبسندگی انسانه. اما در این حال یک جای دیگه در ادامه باز رسیدن به این که ضرورت دارد شارع نیز انسان باشد. خب کدوم انسان؟ بنابراین من عرضم اینه، میخوام یه تأملی اینجا داشته باشم. به نظر من این عبارت خود، عدم خودبسندگی انسان، به نظرم تعبیر دقیقی نیست. انسان طبیعی خود بسنده نیست. به عبارت دیگه شما از ملا صدرا هم مراتب انسان رو فرمودید، فیلسوفان دیگه ما هم داره، منتهایشون از کام که از کرم خاکی شروع میکنه، نمیدونم بعد پروانه و چه تا میرسه به انسان عقلی و شهودی اینا. پس همین انسانی ظرفیت رو داره که یک بار اصلا ظرفیت نداره، خود بسنده نیست. که وقتی که انسان طبیعیه، یعنی که تو شهوات گیر کرده، تو نیازهای طبیعیش گیر کرده، نمیتونه. به همین ادله‌ای که حضرت علی فرمودید درست هم است، یعنی چرا منفعت طلبه؟ چون تمع‌ورزه، چون تمع‌ورزی و خودخواهی و منفعت طلبیش او رو به خودخواهی میکشونه. خودخواهی بی‌عدالتی سر از ظلم و از کنون که دیگر چیزه. پس نمیتونه قانونی وضع کنه که از کنم که خودشو و دیگران رو به کمال برسونه. اما همین نتیجه با همین مفروض شما جلوتر اومدید و درست هم است، رسیدید مجدداً به این که شارع هم باید انسان باشه. پس معلومه که انسانی ظرفیت رو داره که شارع هم باشه، که قانونگذار هم باشه، که بتونه قوانینی وضع کنه که به تعالی بکشونه. پس من این روی این عبارت تأملی دارم. البته نه از تالی که خیلی هم استعمال میکنن، اما در این ها هر موقع استعمال میکنن این تأمل دارم. به نظر بنده انسان میتونه قانونگذار باشه و هست، در دو سطح هم قانونگذاری میکنه. هم قوانین کلی رو ظرفیت داره انسان قانون کنه وقتی که تزکیه نفس میکنه، وقتی که به خودش میاد و این امکان برای خودش هم تازه وجود داره. تا اینجاهاش ضرورت به نبی نیست اصلا، و تازه حالا رسیدیم این که خود از سالی رسیدیم این که اون نبی هم پس انسانه، نمیتونه اجنه باشد و نمیتونه فرشته باشد، ضرورتا جنس نبی هم باز انسانه. اما من عرض دیگه دارم، عرضم این است که همین انسان در شرایط طبیعیش خود بسنده نیست، ولی انسان غیر طبیعی یعنی فراطبیعی، من تعبیر میارم فرامدنی تو بحثای جدیدم اینها، انسان یک بار غیر مدنی است، یعنی فرو مدنی است. همین انسانی که طبیعی است، یک بار انسان معتدل میشه، مدنی میشه. اینجا آغاز این است که ظرفیت پیدا کنه برای قانونمندی و فرامدنی شدن. پس انسان فرو مدنی، انسان طبیعی نمیتونه قانون وضع کنه، خود بسنده نیست. اما انسان مدنی و خصوصا فرامدنی ظرفیت داره، نه از خودم که قانون که، بلکه یعنی نه تنها که خود بسنده میشه، بلکه فراتر به مدنی میشه و به دیگران هم ایثار میکنه. تا اینجا منفعت طلب بود، خائن میشد، یعنی ظلم میکنه. اما تو یک مرحله ظرفیت داره ایثار کنه، اصلا خودش هم نمیبینه، دیگران میبینه. اون پس انسان، از کنم که انسان طبیعی خود بسنده نیست. همین انسان میتونه قانون وضع کنه، قوانین مترقی، قوانین متکامل، هم میتونه قوانین کلی سعادت آور وضع کنه، هم میتونه دو جزئیات مدیریت کنه. فقط یک جا نیاز است که از بالا دریافت بشه و اون یعنی شریعت نیاز است، یعنی این که این انسانه یک جا نیاز است که نبی باشه، و اون این که میخواد اگر میخواد قوانین واقعا کامل باشه، یعنی بدون هیچ نقصی، اینجا نیاز است که این عقلی که انسانه، این انسان مترقی شد، متکامل شد، عقلش روش پیدا میکنه، اگه میخواییم هیچ ضریب خطاش بسیار ضعیف باشه، در حد صفر باشه، نیاز است که با عالم بالا متصل بشه. تا قوانین کلی هم که میگیره، این قوانین کلی چون عقل مشوب به چیزم میتونه بشه، یه کاری کنیم ضریب خطا صفر بشه و اون متصل به عقل فعال بشه، یه کاری کنیم که مدیریتش هم ضریبش خطاش تو مسائل میدانی، تو مسائل عملی، تو مسائل جزئی هم ضریب خطا خیلی صفر بشه و اونه که نظیر است که نیاز است که از شریعت بهره بگیره. چرا؟ چون شریعت قانونی میاره که به این ملاحظات هست. پس عرض کنم که همین انسان قابلیت داره خودش قوانین کلی سعادت آوارم وضع کنه. بنابراین هم میخواستم تعملی اون عبارت داشته باشم، این انسان خودش هم میتونه خودش هم قانون وضع کنه به کمالم برسه، اما کمال نهایی، کمال بی خطا و زندگی نهایی بی خطا رو در اینجا ما نیاز داریم به انبیاء الهی، ولذا هم خواجه داره و هم دیگران دارن برای اینکه انسان تکمیل بشه، زندگیش کامل بشه، این قید تکمیل و کامل نهایی به اکمال برسه، نیاز به ضرورت هم امام داره تو فلسفه امامت و هم نیاز به نبی داره تو فلسفه نبوت. عذرخواهی میکنم.
بسیار ممنون و متشکر. دوستان دیگر اگر نکته‌ای ندارید ما توضیحات
دارید. منو دارید آقای دکتر صحبت بکنم؟
بفرمایید آقای.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از استاد بزرگوار و جناب عالی که نشست رو برگزار فرمودید. مطالب ارزشمندی ارائه شد، به ویژه طرح بحث خیلی خوب و جامعی به نظرم ارائه شد. یک نکته راجع به بحث قانون رو حالا دوستان خیلی دیدم مورد توجه قرار گرفته. ببینید حضرت امام در کشف اسرار وقتی داره توضیح میده، خب راجع به بحث قانون ایشون مفصل اونجا صحبت میکنن و میذارم حالا برخی از محققان که به صورت یعنی در مورد قانون بحث میکنن، شاید این بخش از فرمایشات امام در کشف اسرار رو مغفول واقع شده بحث حضرت امام. اونجا امام به همین در واقع صورتی که ملا صدرا بحث میکنه منتها خیلی مفصلتر و با ایضاح بیشتری توضیح میدن اونجا. من تو این کار حکمت سیاسی متعالی اونجا عرض کردم که شاید بشه گفت اصلا این یک پرده حجابیست، یک پرده جهلیست، این که چرا انسان به اصطلاح قانون وضع نکنه. امام اونجا به همین منافع افراد و گروه ها اشاره میکنه که اگر یک فرد، یک گروه، یک سنخی بیان و قانون رو وضع بکنن، طبیعتا اینجا نفع خودشون رو در نظر میگیرن. این که الهی باشه به دلیل اینه که بتونه در واقع منافع همه انسانها رو در نظر بگیره و یک قانون جامعی بر اساس اون نگاهی که هست اونجا مورد توجه قرار بگیره و وضع بشه. بنابراین حالا توضیح مفصلی داره اونجا امام که شاید نیازی نباشه، فقط در همین حدی که من عرض کردم شاید بشه بر اساس اون چی که رالز مطرح میکنه، پرده جهل یا پرده حجاب، بگیم اینجا هم تو بحث قانون واقعش یه همچون اتفاقی باید بیفته که کسانی به وضع قانون بپرزن که یا منافعشون اقتضا نمیکنه، خب یا اینکه الهی باشه که خب الهی بودنش متناسب با نفع همه مردم خواهد. یکی هم این که ما در این بحث امنیت رو در منظر ملا صدرا حالا تعریف و اینها نشد، ما چجوری ببینیم؟ آیا وجودی میبینیم؟ آیا این نحوه آغاز بحث توسط ملا صدرا رو میتونیم بگیم یک نوع نگاه وجودی به انسان هست و از این مسیر میخواد به اصطلاح وارد بحث بشه و بحث رو چیز بکنه؟ البته خب طبیعیه ما منظرمون الان از نظر امنیتی داریم به این بحث توجه میکنیم و خب از این منظر بقا و امنیت اهمیت پیدا میکنه، ولی اینکه خود این مفهوم رو هم حالا تو جلسات بعد شاید مطرح بشه و بحث بشه، فکر میکنم اگر از این نگاه هم بهش بپردازیم یه مقدار بحث شاید بیشتر قابل توجه باشه و اهمیت بحث و ارتباطش با اصول حکمت متعالی از جمله اصالت وجود و اینها فکر میکنم میتونه یه مقدار منسجمتر و دقیقتر در واقع مورد توجه باشه. علی حال خیلی بحث خوب و جامعی بود، انشالله در جلسات آینده هم بهره‌مند خواهیم شد. شکرم از دستی هم که شد دوست خواهی میکنم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر آقای دکتر. اگر نکته تکمیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم حاضر در جلسه و به ویژه اساتیدی که اظهار نظر فرمودن، جناب استاد یزدانی، جناب استاد یوسف ایراد و جناب استاد شریف. راجع به قانون نکاتی که گفته شد من خب هم عقیده هستم، توضیحات تکمیلی بود، خوبه چون الان اذان شد دیگه بیشتر نمیشه صحبت بکنم. به هر حال یک تنبهی من میخواستم بدم که گاهی بی توجهی به منابعی که داریم واقعا باعث اشتباهات فاحشی میشه و اینها ذهن و روان دانشجویان ما رو مخصوصا تخریب میکنه. وقتی دانشجوی ما از یه استاد مثلا بشنوه که تا پیش از مشروطه اصلا توی متون اسلامی مثلا قانون مطرح نبوده، مثلا یه همچین چیزی رو بشنوه، شما ببینید چه تصوری پیدا میکنه. در حالی که باید درستش رو گفت که بله، قانون مطرح بوده، قانون شرع مطرح بوده، قانون عرف مطرح بوده، قانون الهی مطرح بوده، الان البته در گذشته هم قانونهای بشری مطرح بوده، اینا همه مطرح بوده. ما در دوره جدید با اشکال جدیدی یا تحول یافته ای از بحث قانون و قانونگذاری و اینها روبرو شدیم. همین نکته ای که آقای دکتر یزدانی هم فرمودن، مثلا پارلمان اینجوری الان داریم، اون موقع نبوده مثلا، که جای دیگه هم همینطور بوده طبیعتا. راجب نکته ای که استاد یوسف ایراد فرمودن، فرمایشتون درسته با این تکمله ای که من عرض میکنم. من اینجوری میگم، میگم انسان متصل به خدا تکمیل میشه، یعنی انسان ناقصه تا مادامی که به خدا متصل بشه و انسانهای دسته چهارم به خدا میتونستن متصل بشن، یعنی انسانهای عاقل. انسان عاقل کی بود؟ انسان عاقل کسیه که به فکر بقای ابدی هست، علاوه بر بقای دنیوی به فکر بقای ابدی هست. پس انسانی شارعه که به خدا متصل شده. اینجا منازعه ما با اومانیست ها هست دیگه، تفاوت ما با اومانیزم اینجا شکل. اومانیزم معتقده که انسان موجودی است خودبسنده، انسان به جای خدا نشسته، خودش همه اموراتش رو انجام میده و این شده نتیجهش. اما در تفکر الهی ما میگیم که انسان ناقصه، خودبسنده نیست، با اتصال به خدا تبدیل میشه به نبی، نبی میاد برای هدایت انسانها. البته در انسانها استعداد بی نهایتی خدای متعال گذاشته. مفهوم امنیت رو اجمالا اشاره کردیم، بقای ابدی دیگه، بقای دنیوی و بقای ابدی. ولی تعریفی که من برای امنیت قائلم تعریف سازعیه، انشاءالله تو جلسات بعدی به مرور باید شکل بگیره. تعریفی است تشکیکی، تعریفی است وجودی و تعریفی است جوهری، یعنی هم ابعاد طبیعی داره و هم ابعاد ارادی، ولی به عنوان هستی شناخته میشه. یعنی ما در حکمت متعالیه وجودهای اعتباری رو هم وجود میدانیم، یعنی بحث اینه که الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، لذا بعد میگیم الادراک اما حقیقیون و اما اعتباریون. پس امر وجودیه منتها از نوع اعتباری و البته تشکیکی و با همین سطوحی که گفتیم. باز هم متشکرم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار همه دوستان. التماس دعا موقع نماز ظهر. آقای دکتر اسفندیار از جناب عالی هم متشکرم، آقای کاظمی از شما هم متشکرم، از همه دوستان متشکرم.
خدا خدا حافظ همه دوستان، تقبل الله اعمالتون، استفاده کردیم خیلی خوب با موفقیت.